تمرین کردند، آموختند و امروز آنها از فاصله های صفر، از فاصله های نزدیک، از نقطه‌ای که آنها حساب نمی کنند به سراغ تانک ها، نفربرها و بلدوزرها می آیند. آنها را مورد هدف قرار می دهند. از حدود 1600 تانک و نفربر و بلدوزر و خودرو تا به امروز 280 دستگاه از اینها به دست جوانان فلسطینی منهدم شده است. جنگ واقعا فرسایشی شده است. اما به یک نکته توجه کنید، جوانان فلسطینی یک جنگ نامرئی و ناشناخته و رؤیت ناپذیر را آغاز کردند. کسی آنها را نمی بیند، صهیونیست ها آنها را نمی بینند، اما آنها صهیونیست ها را می بینند. تجربه ثابت کرده است جنگ کسانی که دیده نمی شوند علیه کسانی که دیده می شوند همیشه با پیروزی آنهایی است که رؤیت نمی شوند. جنگ اشباح به راه افتاده است. صهیونیست ها حتی شبها از سایه خود هم می ترسند و این داستان ادامه دارد. غزه در مسیر پیروزی است. امتیازات غزه وسیع است. امتیازات حماس و جهاد عظیم است و آن این است: یک، سرزمین متعلق به اینهاست. اینها با یک راکت چند هزار دلاری، شاید به هزار دلار هم نمیرسد، یک تانک مرکاوای چند میلیون دلاری را میزنند. چقدر این نبرد برای آنها خسارت بار است. پس جنگ نامرئی به نفع فلسطین است. اما همیشه جنگ بین کسی که در سرزمین خود دفاع می کند تا آن که به دنبال غصب سرزمین است همیشه به نفع کسی است که از سرزمین خود دفاع می کند. جنگ بین مردم با ایمان و انسانهای سوس عنصر بیربیشه و فاقد ایمان همیشه به نفع مؤمنان است. نصرت خداوند بر اینها نازل می شود. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر ما زننت من یخرجو. اینها فکر می کنند که خارج نمی شوند از آن سرزمین و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. فکر می کنند که این دیوارهای مستحکم و قلعه ها و دژهای محکم آنان را از عذاب خدا نجات می دهد. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. عذاب خداوند از جایی میرسد که اینها هرگز محاسبه نمی کنند. همانطور که طوفان الاقصا از نقاطی آغاز شد که آنها هرگز ندیدند. هنوز اسرار شگفتانگیز آن عملیات ناگفته و ناشناخته است. فقط می توان با این آیه قرآن که وجعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون آن را توصیف کرد. پس دقت کنید، فلسطین در مسیر یک جنگ فرسایشی قرار دارد و به تدریج غلبه خود را به دست خواهد آورد. این سرنوشت حتمی فلسطینی هاست. حماس و جهاد نابود شدنی نیستند. آنها جزء مهمی از آرمان فلسطینند. فلسطین امروز صرفاً یک سرزمین نیست، یک ملت وسعت یافته در درون قلب تمام جهانیان است. نه فلسطین نابود شدنی است، نه جوانان مجاهد آن. آنچه که به زباله‌دان تاریخ خواهد رفت و در درون غزه به عنوان یک باطلاق دشمن را در خود فرو خواهد برد، شکست قطعی اسرائیل است. این را من نه بر اساس احساس شخصی خودم میگویم، البته این آرزوی قلبی همه ماست. من هم در درون قلبم همواره به یک پیروزی درخشان میاندیشم، اما برای محبت و احساس عمیق و آرزوی بزرگی که همه ما داریم یک واقعیت قابل محاسبه وجود دارد. برای آمریکا و اسرائیل هیچ عنصری از پیروزی در نبرد جاری غزه وجود ندارد، در حالی که برای فلسطینیان همه چیز برای یک فتح آشکار، برای یک فتح مبین آماده است. و این حمایت‌های زیبا و درخشان شما مردم که با تمام ایمان خود، با همه قلب‌های خود امروز به میدان آمده اید و همه سرزمین ایران را یک غزه بزرگ کرده اید، این هم عاملی است برای قدرت روحی آنان. نبرد خاتمه نیافته است. هر آنچه که جهان اسلام باید انجام بدهد انجام می‌دهد. هنوز ظرفیت‌های عظیمی باقی است که به کار گرفته نشده است. دشمنان ما نباید فکر کنند که می توانند به آرزوهایشان دست پیدا کنند. ابدا مؤمنان و مسلمانان و انقلابیون و مجاهدان و جوانان جهان اسلام به این دشمنان بیریشه اجازه ارزندام نمی دهند. ما برای پیروزی مردم فلسطین، برای کودکان عزیزشان، برای نوامیسشان، برای مردان و زنانشان آرزوی صبر داریم و استقامت. البته آنها امت استقامتن، فاستقم کما امرت را تفسیر می کنند. شما دیدید آن کودک فلسطینی که کنار گوش خواهر دو سالش شهادتین را می خواند در حالی که او در حال شهید شدن بود، و آن پدری که فرزندش را در دستانش گرفته بود و خداوند را سپاسگزاری می کرد، او می گفت الله اکبر و لله الحمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های سردار سلامی. بله دوستان عزیز، صحبت های سردار سلامی بود، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، که در اجتماع بزرگ مردم تهران در میدان انقلاب این شهر ایراد شد، در اجتماعی تحت عنوان غزه تنها نیست در حمایت مردم مظلوم اما مقتدر فلسطین و بخصوص در حمایت از کودکان مظلوم فلسطین. امیدوار هستیم که به زودی زود شاهد آزادی مردم مظلوم فلسطین باشیم از قید صهیونیسم خونخوار و کودک‌کش. انشاءالله وقت برنامه روی موج جوانی هم دوستان عزیز به پایان رسیده. امیدوار هستیم که شما دوستان نازنین استفاده برده باشین از صحبت‌های جناب سردار سلامی و همچنین مطالبی که امروز تقدیم حضورتان کردیم در برنامه روی موج جوانی. شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. یادتان باشه که ما در این هفته از دیدن و شنیدن گپ می زنیم و سوال ما هم از شما ایست که چرا میگن شنیدن کی بود مانند دیدن. پیام های خودتان را بر ما ارسال بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین @radiodari پیام نشانی ما در تلگرام هست. شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق پشت و پناه دار.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری. خروش مردم ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: غرب نخواهد توانست مانع فروپاشی رژیم صهیونیستی شود. واکنش تند سخنگوی حکومت طالبان به اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان و نگرانی ها از شیوع بیماری در میان کودکان افغانستانی اخراج شده از پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. و این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. امروز مردم ایران اسلامی در سرتاسر کشور با برگزاری راهپیمایی ضمن اظهار همدردی با مادران شهدای غزه و ابراز خشم و عصبانیت از خباثت رژیم صهیونیستی از مجامع جهانی، قطع آدمکشی رژیم منحوس اسرائیل و رسیدگی جدی به مردم آسیب دیده فلسطین در بارکه غزه را خواستار شدند. مردم شهرها و قریه های سراسر ایران امروز در تجمعات بزرگ و حماسی جنایات رژیم منحوس اسرائیل ضد کودکان فلسطینی در بارکه غزه را محکوم و بر توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کردند. مردم مسلمان ایران با سردادن شعارهای ضد رژیم اسرائیل، بمباردمان شفاخانه ها و کشتار بیرحمانه کودکان فلسطینی در بارکه غزه را محکوم کردند. در پی حملات وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی و در حمایت از مردم فلسطین، همزمان با سراسر کشور در شهر مشهد هم تجمع ضد صهیونیستی امروز ساعت 18 برگزار می شود و مردم مشهد هم نوا و هم پا با دیگر مردم ایران با برپای تجمعی اعتراض خود را به این همه جنایت و مردم بیدفاع غزه به ویژه کودکان و زنان اعلام می کنند. در تهران نیز عصر امروز مراسم حمایت از ملت فلسطین و محکومیت کشتار مردم بیدفاع غزه به خصوص زنان و کودکان با سخنرانی سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم سردار سلامی گفت که در قضیه غزه غرب یک شکست اخلاقی عظیم را در جهان تجربه کرد و افزود که امریکا و غرب چهره واقعی و عریان خود را نشان داد، اما آنان باید بدانند هیچ کدام از اقداماتشان مانع از فروپاشی رژیم صهیونیستی نخواهد بود. اما منابع خبری از جنایت جدید رژیم صهیونیستی در غزه خبر می‌دهند. منابع فلسطینی دقایق پیش اعلام کردند در جدیدترین خباثت رژیم صهیونیستی و جنایت رژیم صهیونیستی در مکتب الفاخوره در شمال غزه حداقل 200 فلسطینی به شهادت رسیدند. ادامه خبرها. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در واکنش به اظهارات صدراعظم موقت پاکستان گفت که روابط فیما بین زمان بهبود خواهد یافت که افراد آگاه در دولت اسلام آباد روی کار آیند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات انورالحق کاکر صدراعظم موقت پاکستان تاکید کرد که روابط افغانستان و پاکستان با اتهام زنی و اظهارات تفرقه افکنانه بهتر نخواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بهتر شدن رابطه افغانستان با پاکستان منوط به وجود رهبری هوشیار در پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر انورالحق کاکل صدراعظم موقت پاکستان گفت روابط افغانستان و پاکستان زمان بهتر خواهد شد که رهبری هوشیار در پاکستان وجود داشته باشد. کاکل صدراعظم موقت پاکستان اخیراً گفته که مشکلات با افغانستان زمان کاهش می‌یابد که کابل یک حکومت قانونی داشته باشد. کاکل این اظهارات را بروز چهارشنبه در نشستی که از سوی مؤسسه IPRI برگزار شده بود بیان کرده و گفته است که با وجود این که در دو دهه گذشته میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده اما یک حکومت مرکزی قوی ایجاد نشده است. و ای گفته است مشکلات بخش غربی پاکستان با افغانستان زمان کاهش می‌یابد که کابل یک حکومت قانونی داشته باشد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات صدر اعظم موقت پاکستان گفته است یک سیستم قانونی در افغانستان وجود دارد که مردم در کنار آن ایستاده‌اند. مجاهد افزوده است که امارت اسلامی خواهان روابط خوب با همه کشورها به خصوص پاکستان است، اما به گفته مجاهد روابط زمان بهتر می شود که رهبری هوشیار در پاکستان وجود داشته باشد. گفته است که تنش میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از روی کار آمدن حکومت موقت در پاکستان بالا گرفت، گرچه طالبان بارها اطمینان دادند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استعمال نخواهد شد، اما پاکستان نامنیها در کشورش را به افغانستان ربط داده و اقدام به اخراج مهاجرین نمود که بارها از سوی مسئولین حکومت طالبان به شدت این اتهام رد گردیده و بر اقدام اخیر پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین از آن کشور انتقاد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مؤسسه بین المللی نجات کودکان اعلام کرد که بیماری های مختلف میان کودکان افغانستانی اخراج شده از پاکستان شیوع یافته است. مؤسسه بین المللی نجات کودکان یا کودکان را نجات دهید در گزارش اظهار داشت که هزاران پناهجوی افغان که هفته های اخیر از پاکستان اخراج شدند با خطر ابتلا به بیماری های جدی روبرو هستند. این مؤسسه افزود که در ماه گذشته بیش از 3000 مورد عفونت حاد تنفسی و 1200 مورد اسهال در میان کودکان به مراکز بهداشتی و درمانی نجات کودکان گزارش شده است. قرار گرفتن در مرز گرد و خاک و زندگی در سرپناه‌های سرپوشیده و آلوده دلیل احتمالی عفونت شدید تنفسی پناهجویان اخراجی از پاکستان عنوان شده است. ارشاد ملک رئیس مؤسسه نجات کودکان در افغانستان گفت تشدید موارد عفونت‌های حاد تنفسی و شیوع اسهال در میان پناهجویان اخراجی از پاکستان سبب نگرانی است و افزود که با ادامه بازگشت سیل‌آسای پناهجویان افغان چالش‌های وابسته به تهیه آب و امکانات بهداشتی کافی به ویژه برای خانواده‌ها و دختران بیش از پیش افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان نیز اخراج هزاران پناهجوی افغان از پاکستان در آستانه زمستان را سبب پدید آمدن مشکلات بسیار در افغانستان می‌داند. در همین حال سازمان جهانی بهداشت در واکنش به اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان در بیانیه‌ای درباره احتمال شیوع بیماری‌های همچون فلج اطفال در افغانستان هشدار داد و افزود که برای ارائه خدمات بهداشتی ضروری به 700,000 نفر از پناهجویانی که از پاکستان وارد افغانستان شدند به 10 میلیون دلار کمک نیاز است. گزارش بشنوید از عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان.
با تازگی موسسه حمایت از کودکان اعلام کرده که بیماری ها در میان اطفال مهاجر برگشت کننده از پاکستان در افغانستان شیوع یافته است. موسسه حمایت از کودکان یا سیب دا چیلدرین میگویند که هزاران مهاجر افغان که در هفته های اخیر از پاکستان بازگشتند با بیماری های جدی از جمله اسهالات روبرو هستند که بصیرت در حال تشدید است. این موسسه در بیانیه اخیر و تازه خود نوشته است که در ماه گذشته بیش از 3000 مورد عفونت حاد تنفسی و 1200 مورد اسهال در میان کودکان در مراکز صحی سیف دا چیلدرن گزارش شده است. این نهاد میگویند که قرار گرفتن در معرض گرد و خاک و زندگی در سرپناه‌های سرپوشیده دود آلود دلیل احتمالی عفونت شدید تنفسی در بین بازگشت کنندگان دانسته شده است. ارشاد ملک رئیس مؤسسه حمایت از کودکان در افغانستان ضمن اعلام این مطلب میگویند که این مسئله مایه نگرانی بزرگی میباشد. با گفته نامبرده امکانات بهداشتی کافی به ویژه برای خانواده ها کودکان و دختران بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت اما کافی نیست. مقامات حکومت طالبان هم از این سلسله و از این تحول ناراض و ابراز نگرانی دارند و در عین حال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان که به پاکستان رفته از اخراج حدود 2 میلیون افغان فاقد اسناد را از پاکستان در این مقطع زمانی خاص اظهار نگرانی کرده و او در جریان سفرش به پاکستان به خبرنگاران گفته است که برگشت این نزدیک به 2 میلیون افغان یک چالش بزرگ واقعی برای حکومت طالبان میباشد.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ایران تاکید کرد خدمات این سازمان فقط به اتباع افغانستانی نیازمند و دارای کد اقامت رسمی ارائه می شود. فاطمه عباسی افزود که اتباع افغانستانی که کد اقامت دارند اگر نیازمند به خدمات بهزیستی باشند می توانند از خدمات توانبخشی یا مستمری این سازمان بهره مند شوند. و ادامه داد که همچنین اتباع افغانستانی که فرزند بازمانده از تحصیل دارند به شرط آن که اقامت آنان ثبت شده باشد می توانند از کمک‌های بهزیستی استفاده کنند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی ایران اضافه کرد تمکنون اتباع غیر ایرانی از این سازمان خدمات غربالگری بینایی و شنوایی، خدمات پیشگیرانه یا خدمات مربوط به کودکان کار و خیابانی دریافت می کنند. وزیر بهداشت هلند از عکس گرفتن با یک مقام طالبان در یک نشست بین المللی و انتشار آن عذرخواهی کرد. ارنست کویپرس وزیر صحت هلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که در مجمع جهانی اخیر تولیدات محلی در لاهه عکسی با نماینده طالبان گرفتم. من در آن زمان نمی‌دانستم این شخص کیست. این کار اشتباه بود. مطلقاً نباید اتفاق می‌افتاد و من از آن پشیمان هستم. کویپرس افسوده است که من نمی‌توانم تصور کنم که بسیاری را آزرده است. ناگفته نماند که من به هیچ وجه نمی‌خواهم خودم را با این رژیم وحشتناک مرتبط کنم. این مقام هلندی تأکید کرده که از حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان دفاع می‌کند و آنان در حال حاضر در حال بررسی چگونگی حضور این فرد در کنفرانس هستند. همچنین ویلدرز رهبر حزب برای آزادی و عضو مجلس هلند انتشار عکس وزیر صحت‌عامه آن کشور با عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی غذا و دوای طالبان را رسوایی باور نکردنی و شرم‌آور عنوان کرده است. در همین حال وزارت خارجه آلمان گفته است که حضور عبدالباری عمر نماینده طالبان در شهر کلن را شدیداً محکوم می‌کند. او تأکید کرده که نمایندگی‌های آلمان برای او ویزا صادر نکردند و آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. در بیانیه کوتاه این وزارت آمده که در این زمینه با همکاری سایر ارگان‌های داخلی آلمان بیشتر تحقیق می‌کند. عبدالباری عمر سرپرست اداره غذا و دوای حکومت طالبان روز پنجشنبه 25 عقرب در یک مرکز اسلامی در شهر کلن آلمان برای گروهی از افغانها در این شهر سخنرانی کرد. در همین حال اتحادیه ترکیه اسلامی برای امور دینی که عبدالباری عمر در یکی از ساختمانهای مؤسسات آنها در شهر کلن سخنرانی کرد در بیانیه تصریح کرده که از اعتماد این اتحادیه سوء استفاده شده است و قرار بود در این ساختمان مناسک عبادی برگزار شود نه همایش سیاسی. این اتحادیه اسلامی همچنین هر گونه نزدیکی ارزشی و معنوی با طالبان را رد کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. خروش مردم ایران در حمایت از مردم مظلوم غزه. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: غرب نخواهد توانست مانع فروپاشی رژیم صهیونیستی شود. واکنش تند سخنگوی حکومت طالبان و اظهارات صدراعظم موقت پاکستان و نگرانی ها از شیوع بیماری در میان کودکان افغانستانی اخراج شده از پاکستان. شنونده های عزیز، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. آسیب دیدگان از زلزله‌های اخیر هرات با ابراز نگرانی از نزدیک شدن فصل زمستان از کندی روند بازسازی خانه‌های تخریب شده در زلزله گلایه‌مندند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
صدها تن از کسانی که بر اثر زلزله‌های پی هم در هرات خانه‌هایشان را از دست دادند می‌گویند زمستان امسال جان آنان و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. شهروندان ولسوالی‌های انجیل، زندجان، گلران و رباتسنگی با بیان اینکه روستاهای نائبرفی، سیاه آب، چاهک، قلعنو، کشکک، کرنیل وردک‌ها و ده‌ها قریه دیگر که بر اثر وقوع زلزله‌های پیهم هرات اکنون به ویرانه مبدل شده‌اند می‌گویند این مناطق نیاز اشد به بازسازی و توجه مردم و مسئولان حکومتی دارد. آنان با انتقاد از روند کند ساخت و ساز خانه‌های جدید در شماری از این قریه‌ها تاکید کردند زمستان امسال سخت‌تر از هر سال دیگری زندگی را به کام مردم رنج دیده و زلزله زده هرات تلخ‌تر کرده است و هیچ سرپناهی برای محافظت از سرما و یخبندان ندارند. ساکنان روستاهای ویران شده هرات از مقام‌های محلی این ولایت می‌خواهند تا به کیفیت ساخت خانه‌ها و تسریع آن توجه بیشتری صورت گیرد.
آن نیاز داریم که سرپناه بشه. چرا به خیمه زندگی نمی‌شه؟ گوسفند داریم دیگه. همه یعنی عمل نیب خیمه دارم که تیک کنه، پلاس دارم تیک کنه دیگه. همین سرپناه مایی
قری عبدالغنی هستم از سربلند. سخت است خیمه ها تیر کده نمیشه به زودترین فرصت، اگرچه بشه خونه تیار شه، اگر اچه هوا سرتر بشه تا خیمه سرتر بیشتر میشه.
سر آم اگمالی که اگه زود زود تیار شد تا برج دو اگه تیار شد دیگه زود نمیشه تیار دیگه. اینجگاه موا سرد، یک روز اگه گرم باشه روز دیگه برف بارشه. همه تعهد داریم که کارخونه شروع کرده میگه ما تیار میدیم دیگه، بلکه تیار کنم. ما میخواستن که تیار کنم.
در همین حال جان محمد نماینده شماری از زلزله زدگان ولسوالی زندجان فرارسیدن زمستان و نبود سرپناه را از مشکلات اساسی مردم در این شرایط برشمرد و تصریح کرد در برخی از مناطق کار ساخت خانه شروع شده اما تعداد آن کافی نیست.
توقع ما همینه که زمستان خوب پیشه، منطقه موای سردیه، تمسته دیگه خود ایراد بیلی خوب بوده که می بادی نبوده، اینجا بادای شدیدی داره. ما اولی خوب سرپناه ضرورت داریم، چون که یک مسیسه ما دا یک پینجا خوانه با مهار بیسه دیار میکنه خوان خیریه دیگه. ما که اصلا 120 دفعه بریم پرده ما بزنانه میشه که اونا جورم بشه.
جان محمد با اشاره بر این که مردم این مناطق عمدتاً به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند اظهار داشت زلزله های پیهم همه ی هستی این مردم را از آنان گرفته و باید برای امید بخشیدن به مردم و ایجاد زندگی خوب برای این افراد سایر خدمات از جمله حفر چاه عمیق، ایجاد فرم های کشاورزی و توزیع ماشین‌آلات زراعتی مد نظر مسئولان قرار گیرد.
بعد از این حساب همی آب آشامیدنی یا آب کشاورزی که چامق بزنه هم ما ضرورت داریم. دیگه دیگه از حساب لباس های بری برم اگر باشه زمستانی هم ضرورت هست، چون که با ما نماده این تو یک دفعه مدرسیم با چای خورد چیز ما در دیگه ضرورت هم خود زیاد هست. اگر اگر باشه همکاری های باشه با ما.
از سوی دیگر مسئولان شهرسازی در کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات میگویند از یک ماه گذشته تا حالا این کمیسیون به منظور ساخت خانه و سرپناه برای افراد نیازمند تمام تلاش خود را به خرج داده و هم‌اکنون نیز کار ساخت این خانه‌ها که در برابر وقوع چنین زمین لرزه‌های مقاوم هستند ادامه دارد. حاجی لالا شهردار ولسوالی انجیل هرات که مسئولیت وارسی از ساخت و سازهای جدید در مناطق زلزله زده را بر عهده دارد میگوید در بیشتر از 20 قریه در ولایت هرات کار ساخت خانه آغاز شده و تا 10 روز آینده شاهد بهره برداری از شماری از این شرک ها خواهیم بود.
در ساعاتی که زلزله شد خب ما و شما همه شاهد حالی از اونا بودیم. الحمدلله از طرف خیرین و از طرف خود امارت اسلامی افغانستان برای دوستای زلزله زده ساعت مسئولی و از اونا مد نظر گرفته شد که سنگ تعداد زیادتر گذشته شده و نزدیک به انشالله به تکمیل شدن است.
این مقام محلی حکومت طالبان در هرات خاطرشان کرد مشکلات ساکنین این مناطق بررسی شده و برای رفع آن با مؤسسه های کمک رسان ملی و بین المللی تفاهم صورت گرفته است. وی خاطر نشان کرد پس از سرپناه برای این افراد نیاز است که چاهای عمیق در این مناطق جهت توسعه کار کشاورزی و مالداری حفر شود.
چیز دیگه که اینجا مهم است برای آب شامدنی اونجا زیاد اشد ضرورت است. خواهش ما همی است که بابت آب اشد شامدنی چاهایی برای حفر از اینا اقدام کنه که انشالله خیر آخرت ما و شما بشه.
کار ساخت خانه هایی که در مناطق زلزله زده در دست اداس است عمدتاً با کمک های مالی تاجران و افراد خیر شروع شده. در تازه ترین مورد قرار است که فردا نیز هیئتی از کمیسیون رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان جهت گذاشتن سنگ تهداب چندین خانه در روستاهای زلزله زده هرات به این مناطق سفر کنند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی گفت رهبری کنونی افغانستان هنوز وضعیت این کشور را به طور کامل تحت کنترل ندارد. آناتولی سیدروف افزود که اگرچه تا امروز هیچ مشکل اساسی امنیتی یا خطر نظامی از خاک افغانستان ایجاد نشده، اما در این حال به نظر می رسد که رهبری کنونی این کشور هنوز وضعیت افغانستان را به طور کامل تحت کنترل ندارد. همکار ما خانم سلطانی در کابل نظرات و دیدگاه های سلیمان حسینی کارشناس سیاسی را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. آناتولی سیدروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی ادعا کرده که حکومت طالبان توانایی مدیریت اوضاع افغانستان را ندارد و گفته اگرچه تا امروز هیچ مشکل اساسی امنیتی یا خطر نظامی از خاک افغانستان ایجاد نشده، اما در عین حال رهبری کنونی افغانستان هنوز وضعیت این کشور را به گونه کامل زیر کنترل ندارد. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما در این مورد چی است؟
با سلام و درود و تحیات و وقت بخیر. پیمان امنیت دسته جمعی که در واقع دفاع از کشورهای عضو هستند مثل چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگری که عضویت این پیمان را دارند که میخواهد روی این موضوع بیشتر دقت بکنه چطور بتونه چالش ها و موانع هایی که فعلا برای کشورهای منطقه از ناحیه افغانستان ایجاد می شوند بگیرن. در واقع تنها طالبان در افغانستان نیست، بلکه بحث داعش و گروه های دیگری تروریستی در خاک افغانستان جا دارند. نکته اساسی است که کشورهای منطقه تلاش می کنند که چطور تروریسم مهار بکنند و این مهار کردن تروریسم این بستگی به همکاری بین المللی دارند. تنها نمی توانند این مشکل افغانستان را کشورهای منطقه حل بکنند و تنها اگر بس این باشند که کشورهای منطقه دخیلی در قضیه باشند و اون طرف اروپا و آمریکایی‌ها بیشتر در واقع بر اساس تعارض منافعی که با روسیه دارند تروریسم تقویت بکنند در افغانستان، همچنان که قبلا هم آمریکایی‌ها از تروریسم در پشت صحنه‌ها در واقع حمایت می‌کردند که در این جای شک و شبهه نیست، به مون میزان در واقع بی‌ثباتی رو در افغانستان بیشتر میکنه و در از افغانستان به سمت سوی آسیای مرکزی کشانده خواهد شد که این موجب نگرانی روسیه و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی شده است.
بله، نگرانی های بسیاری از استفاده شدن خاک افغانستان توسط گروه های هراس افکن علیه کشورهای منطقه وجود دارد. حالا مشخصا به نظر شما چه عواملی باعث شده که این نگرانی های امنیتی از خاک افغانستان اینقدر جدی شود؟
افغانستان به چند دلیل میتونه یک تهدید بزرگ برای کشورهای منطقه باشه. اولا که تروریسم قبلا هم بوده، حالا هم در افغانستان هست. نکته دوم که بسیار مهم هست و ایست که در واقع موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان طوری بودن که نه تنها دوره طالبان بلکه دوره حکومت های گذشته هم به می شکلی در واقع می تونن که مرزهای کشورهای منطقه را به ثباتی افغانستان به ثبات کنن. از جمله ما هم مرزی که هستیم با کشورهای جنوب آسیا و شرق آسیا در یک محوریتی که قرار داریم در واقع یک موقعیت بسیار مهمی هستند که ما هم مرز بسیار طولانی با دو سه تا کشور آسیای مرکزی، با ایران و با چین ما هم مرز هستیم و از این طرف هم با پاکستان که میتونن در واقع تهدید و ناامنی های مرزی بیشتر حراس ایجاد کنند برای کشورهای منطقه یا همجوار.
درست. و در اخیر هم فکر میکنید حکومت طالبان چقدر انگیزه و توانایی داره برای مبارزه با گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان؟
تا هنوز بحث جدی است که این توانمندی را آیا طالبان دارن یا ندارن، نیازمند به کمک و همکاری جهانی دارن که متاسفانه طالبان دولتش رسمی نیست، در واقع تا هنوز به سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده و بسیاری از کشورها به شک و تردید در رسمیتشان نگاه میکنند، چه رسد به همکاری که مبارزه علیه تروریسم بکنند. نکته دوم است که خیلی از گروه های تروریستی که در آسیای مرکزی مثل دره فراغنه، در پاکستان گروه های تروریستی که وجود دارند و همچنین داعش در افغانستان کما بیش حضور دارند، که این نیازمند به همکاری مبارزه طالبان با داعش و گروه های دیگر تروریستی هستند و هم از او طرف نیازمند همکاری جامعه جهانی هستند که در این مقطع ما با بعد سلبانی روبرو هستیم. اما مبارزه کردن با داعش در واقع بیشتر کشورهای منطقه را متوجه میکنند و کشورهای منطقه حساس میشوند، از قبیل روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی که مرزهایشان از این ناحیه به شدت تهدید میشوند. و مو خاطر هم یا به همان جهت روسیه بیشتر تلاش میکنند که بفهمانند که تنها حضور طالبان در افغانستان نیست، بلکه معنایش است که گروه های تروریستی یا از جمله داعش در اینجا هست. علاوه بر اینی که بحث داعش در افغانستان مطرح است، صادر کننده مواد مخدر تریاق هروئین در افغانستان است که میتون از این طریق از مرزهای آسیای مرکزی قچاق شوند و از آسیای مرکزی بالاخره از مسیر روسیه به اروپا برسند، که انتقال مواد مخدر از افغانستان از مسیر آسیای مرکزی و روسیه میتوانند به این کشورها ناامنی ایجاد کنند. این هم یک نگرانی جدی روسیه هستند. پس بنابراین نتیجه میگیریم که نگرانی اعضای پیمان دست جمعی نسبت به افغانستان از چند جهت است. اول اینی که از جهت تروریسم و گروه های تروریستی و تکفیری که در افغانستان جا گرفتن، طالبان قادر به مبارزه با اونها هست یا نیست، تا هنوز برای اعضای کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی با شک و تردیدهای جدی روبروست. نکته دوم بحث حضور داعش در افغانستان است که سخت روسیه و کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی از این ناحیه نگران هست. نکته سوم هم مواد مخدر و صدور مواد مخدر هستند به سمت آسیای مرکزی، میتونن کشورها یا خلوتگاه های روسیه را مرزهایشان را ناامن بسازند. به این خاطر به شدت کشورهای منطقه نسبت به موضوع افغانستان حساس هستند و تا هنوز به امنیت افغانستان به شکل جدی با شک و تردیدهایی می نگرند که باید با چالش هایی که از ناحیه افغانستان ایجاد می شود، بی‌ثباتی و ناامنی هایی که از ناحیه افغانستان ایجاد می شوند باید مبارزه شود.
تشکر شما جناب آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
گفتگوی همکار ما زهرا سلطانی رو شنیدید با سلیمان حسینی، کارشناس سیاسی. مقامات سه کشور افغانستان، ازبکستان و پاکستان در اسلام آباد تفاهم‌نامه تطبیق راه آهن افغان ترانس که از افغانستان می‌گذرد و پاکستان را به آسیای میانه متصل می‌کند را به امضا رساندند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه گزارش را تهیه و ارسال کرده که به اتفاق می‌شنویم.
7 میلیارد دلار هزینه ساخت پروژه راهن افغان ترانس، پروژه‌ای که از افغانستان می‌گذرد و پاکستان را با آسیای میانه وصل می‌کند. اخیراً مقام‌های سه کشور، ازبکستان، افغانستان و پاکستان، تفاهم‌نامه‌ای را در اسلام آباد به منظور تطبیق این پروژه راهن که از مزار شریف آغاز الی بندرگاه ترخم ختم می‌شود به امضا رسانیدند. خبرگزاری ملی ازبکستان به نقل از مقام های این کشور و مقامات افغانستان و پاکستان گزارش داده که هزینه پروژه افغان ترانس حدود 7 میلیارد دلار برآورد شده است. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
پروژه افغان ترانس بستر انگرایی تجارتی و اقتصادی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را فراهم خواهد کرد. بلند رفتن سطح درآمدزایی و سطح صادرات مواد معدنی افغانستان، اتصال پاکستان به آسیای مرکزی و دسترسی ازبکستان به آب‌های آزاد از مزایای مهم اقتصادی است که این پروژه بعد از خواهد آمد. از دید اقتصاد استراتژیک این پروژه میتونه توجه قدرت‌های بزرگی مثل چین، اتحادیه اروپا و ترکیه را جلب کنه و این پروژه در منطقه با هم رقابت داشته باشند.
پروژه افغان ترانس خوشبینی ها را در افغانستان نیز با وجود آورده است. شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله فهیم چکری بر این باورند که تطبیق این پروژه روابط اقتصادی افغانستان را با کشورهای منطقه گسترش خواهد داد.
برآورد خطاهن افغان ترانس که در حدود 7 میلیارد دلار تخمین شده، در صورتی که ما بتانیم خطاهن را پروژش را در افغانستان عملی بکنیم و از طریق خطاهن افغانستان با جهان وصل شود، در انتقال اموال تجارتی در بخش ترانسپورتیشن ما میتانیم که بسیار هزینه ها را پایین بیاریم و برای ارزان تمام شدن اموال و کالاهای تجارتی در داخل افغانستان میتونه که یک گام مثبت باشه به خاطر بهبود وضعیت تجارتی و گسترش روابط اقتصادی.
از سوی هم در نشست سه جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان در اسلام آباد، مقامات این سه کشور توافق کردند که حمل و نقل چند وجهی را در امتداد دهلیز افغان ترانس توسعه دهند، هزینه های حمل و نقل را کاهش دهند و حمل و نقل محموله را ساده کنند و ساخت خط آهن را از طریق افغانستان تسریع بخشند. همچنان گفتنی است که پیش از این مصرف ساخت خط آهن افغان ترانس به طول 573 کیلومتر بیش از 4.5 میلیارد دلار برآورد شده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم حضورتان شد. شنونده های عزیز و ارجمند، یادآور می شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر.
با رادیو دری
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام او که نوشتن را به انسان آموخت. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در این مجموعه به موضوع تعامل انسان با محیط زیست رسیدیم و در چند برنامه در این مورد با شما خوبان سخن گفتیم. در برنامه قبل بیان کردیم که در سبک زندگی اسلامی تعامل با محیط زیست مبتنی بر عدالت در رفتار است. گستره این رفتار عادلانه نیز چنان وسیع است که به تمام ارکان جهان هستی تسری پیدا می کند. در برنامه امروز با شما از نحوه رفتار انسان با حیوانات و آشنایی با حقوق آنان در سبک زندگی اسلامی سخن می گوییم. با ما همراه باشید در این برنامه. دوستان عزیز، حیوانات بخشی از زیبایی‌های محیط زیست محسوب می‌شوند و حفظ تعادل در محیط زیست با وجود آنها بستگی دارد. حیوانات در زندگی انسان آثار بی‌شمار و فایده‌های گوناگون دارند. خدای سبحان با آفرینش حیوانات و تسخیر آنها به دست انسان‌ها بهره‌های فراوانی را نصیب آنها ساخته است. قرن هاست که بشر در حمل و نقل بار و مسافر و نیز در کشاورزی و آبرسانی از حیوانات اهلی بهره می برد. انتفاع از گوشت، پوست، شیر و اجزای بدن حیوانات از سرمایه های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و هست. دوستان عزیز، دامداری، پرورش طیور و زنبورداری از راه های شناخته شده برای تأمین نیازهای زندگی و کسب و کار حلالند. با توجه به اهمیت و نقش حیوانات در زندگی انسان، در دین مبین اسلام حقوق حیوانات مورد توجه واقع شده است، به طوری که مسلمانان در برابر حیوانات مسئول می باشند. این مسئولیت دینی باعث می شود که یک مسلمان به دلیل اعتقادات خود حقوق حیوانات را رعایت کرده و به آن حالت می نزند. عزیزان، اسلام بر رفتار نیکو، رفق و مدارا و بهره‌گیری درست از حیوانات تاکید دارد. به همین دلیل به انسان اجازه نمی دهد به بهانه شرافتی که بر سایر موجودات دارد، جایگاه و حقوق حیوانات را نادیده بگیرند. بدرفتاری و بی‌توجهی به نیازهای حیوانات و فراهم ساختن اسباب اذیت و آزار آنها امر نکوهیده در سبک زندگی اسلامی است. از این رو تصرف و بهره برداری انسان از حیوانات نیز بی حد و حصر نیست، بلکه ضوابط شرعی و اخلاقی بسیار دقیقی دارد. با استناد به آیات و سخنان پیشوایان معصوم، حیوانات نیز از درک مطابق با وجود حیوانی خود بهره‌مندند و دارای احساسات و عواطفند. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند چهار خصلت را به حیوانات عنایت کرد: شناخت خالق خود، شناخت چگونگی پیجویی روزی، شناخت نر از ماده و ترس از مرگ. از جمله حقوق حیوان بر انسان برآوردن نیازهای اساسی آن از جمله آب و آذوقه است، زیرا حیوان برای برآوردن نیازهای خود زبان اظهار ندارد. پس محبوس کردن حیوان و محروم کردن آن از نعمتهای الهی یاد شده مشروع و پسندیده نیست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حال وضو گرفتن بود که گربه نزد او آمد. پیامبر متوجه شد که آن حیوان تشنه است. آن حضرت ظرف آب را به سوی گربه برد. آن حیوان آب را نوشید، سپس پیامبر وضو گرفت. بدین ترتیب بدیهی ترین حقوق حیوانات که مقتضای حق حیات آنهاست آماده سازی آب، غذا، مکان مناسب و تأمین آرامش و امنیت شبانه است. مسئول داشتن حیوان از آزار و اذیت در بهره برداری و وارد نکردن صدمه و آسیب بر پیکر حیوان از حقوق است که شرع مقدس اسلام با تعبیرهای گوناگون و در قالب احکام تکلیفی با آنها سفارش کرده است. فقها آب و غذا دادن به حیوانات را در مواقع ضروری واجب و غیر آن را مستحب شمردند. امام کاظم علیه السلام می فرماید خدا را درباره زبان بسته ها در نظر بگیرید. بان حضرت عرض شد زبان بسته ها کدامند؟ امام فرمود گوسفند، گربه، کبوتر و امثال اینها. تا تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-1144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان عزیز، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی را در خصوص انسان و محیط زیست می‌شنویم.
بعد از آنی که بشر پا به عرصه صنعت و دوران صنعت گذاشت، کلاً در فکر تولید و بهره‌وری و افزایش تولید بود و تا توانست در این راستا تلاش کرد و شبان روزی کوشش کرد تا کشورهای صنعتی تولیدات خود را بدون توجه به سایر جوانب آن از جمله مسائل زیست محیطی به پیش ببرند. یک زمان متوجه شدند که این روی کردی برویه چه ضررها و مشکلات را به وجود آورده است و اینکه بسیاری از حیوانات و بخشی از گونه های حیوانات منقرض شده اند و یا ممکن است 100% منقرض بشوند. این باعث شد که در دنیای غرب بخش از کشورها و بخش از متفکرین در فکر محیط زیست بیفتند. هرچند ذکر نکته هم لازم ضروری است که در خصوص حیوانات بشر استفاده های گوناگون از حیوان دارند و برای اهداف مختلفی از قبیل تولید غذا، تولید پوشاک، مصاحبت و همنشینی، به عنوان نیروی کار، احیانا تفریح، آموزش و حتی تحقیقات از حیوانات استفاده می کند. محیط زیست هرچند خودش یک بحث جدید حساب می شود و تا حدود جدید هم هست، به خاطر که زایده عصر جدید و اقتضاعات عصر جدید و وضعیت پیش آمده بشر را مجبور کرده است که در فکر بیفتد، ولی در مکتب آسمانی اسلام از گذشته های دور این مسئله مطرح بوده است. بنابراین پرداختن به احکام محیط زیست که یکی از مصداق بارز آنها احکام اخلاقی و تعامل اخلاقی با حیوانات هست، از جهات مختلفی برای ما مسلمان ها هم امروزه یک ضرورت است. اولا خود این مسئله تبیین می شود که تنها غرب نیست که به این مسئله پرداخته است، بلکه قبل از متفکران غرب و دول غربی سالها قبل و بیش از 1000 سال قبل مسلحان جهان اسلام، فقهای جهان اسلام و در رأس اون معصومین علیهم السلام به این مسئله توجه دادند. مشکل دیگر یا علت دیگر برای ضرورت پردازش به این مسئله این هست که بالاخره مشکل محیط زیست مال کل بشر هست و از جمله جهان اسلام هم به این مسئله مبتلا شده اند. پس لازم و ضروری است که به این مسئله بپردازند و اگر با زبان دین و با ضمانت اجرای دین این مسئله تبیین بشود، به صورت طبیعی راحت تر میتوان بر بسیار از مشکلات فائق آمد. در کل علت رسیدن بشر به این مسئله و توجه بشر به رشته خاصی مثل محیط زیست خود بشر بوده است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شروع و آغاز زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان، از آنجا که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم مهمترین وسیله نقلیه مردم حیوانات بودند، آن بزرگواران به مناسبت‌های گوناگون و در رخدادهای مختلف آداب بهره‌گیری از حیوانات را رعایت و دیگران را نیز بدان ترغیب کردند. رفتارهای آموزنده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نوادگان پاک ایشان با حیوانات همواره مشوق مهرورزی با آنان بوده است. از جمله آنها توهین نکردن و آزار نرساندن به آنها است. افزون بر ناپسند بودن آزار بدنی حیوانات، توهین زبانی و یا لعن و نفرین آنها امر ناپسند در احکام اسلامی است. دوستان عزیز، بر مبنای فقه اسلامی هرگاه کسی مالک حیوان شود بر او واجب است نیازهای آن حیوان را برآورد. در این حکم فرق میان حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت و پرنده و غیر پرنده نیست، زیرا حیوان تشنه و گرسنه می شود و حق حیات دارد. توجه به حیوانات شیرده اهمیت بیشتری دارد، زیرا مراعات حقوق آن ادای حق دو حیوان است. حیوان شیرخوار بر اثر ضعف جسمانی و خطرهایی که او را تهدید می کند نیاز به حمایت بیشتری دارد. یکی از یاران پیامبر نقل کرده است که شتر شیرده را بر رسول خدا هدیه کردند. ایشان فرمود تا آن را بدوشم. من نیز آن را سخت دوشیدم. آن حضرت که زیاده روی مرا در دوشیدن آن حیوان دید فرمود این گونه ندوش، برای بچه او نیز سهم بگذار. گاهی دوشیدن تمام شیر حیوان موجب اذیت خود حیوان نیز می شود. خوبان همراه، حمایت از حیوان شیرده تنها به حیوان حلال گوشت اختصاص ندارد، بلکه هر حیوان مانند سگ اگر شیرده باشد مورد حمایت است. نقل شده است هنگام عزیمت سپاه اسلام برای فتح مکه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سگی را دید که به خاطر بچه‌هایش زوزه می‌کشد و آنها شیر مادرشان را می‌خورند. آن حضرت با یکی از یارانش فرمود تا در برابر آن حیوان بیستد و از آن مراقبت کند تا مبادا سپاهیانی که از آنجا می‌گذرند با آن حیوان و بچه‌هایش آسیب برسانند. در مجموع باید گفت که هر حیوان چه در اختیار انسان باشد یا نباشد، همچنین هر حیوانی که به انسان فایده برساند یا نرساند، اگر نیازمند انسان باشد، انسان مسلمان مکلف است که با حکم وظیفه شرعی و انسانی نیازهایش را تأمین کند. دوستان عزیز، با روایت از زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برنامه را به پایان می‌بریم. نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جایی می‌گذشت، شتری را دید که بر درب منزل دستش بسته شده بدون آنکه آب و علف نزد آن باشد. رسول خدا پرسید صاحب این شتر کیست؟ جوان از انصار گفت از من است. پیامبر با جوان انصاری که حیوان خود را به موقع سیر نمی کرد فرمود آیا درباره این چهارپا که خدا تو را مالک آن قرار داده از خدا نمی ترسی؟ یا آب و علفش را تأمین و برایش مهیا کن یا آن را آزاد گردان تا خودش چیزی برای خوردنش بیابد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس. بسم
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من